خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدای سلامای فرما میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم و عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه یهوابیت در خدمتون هستیم و امیدواریم بتونیم امشب هم مثل سایر برنامه‌ها که ان شاء الله اون رو دنبال کردید، برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم و بتونیم مطالب مفیدی رو اینجا در موردش صحبت کنیم و شما بینندگان محترم و پیگیر برنامه یهوابیت هم ان شاء الله که کمال استفاده رو ببرید با کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و موسوی یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عرض ادب خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی و در خدمت
شما. سپاسگزارم از شما. در مورد خدای سلفی ها و وهابی ها و اهل حدیث در این برنامه صحبت میکنیم. قطعا مستحضر هستید و در این زمینه اطلاعات جامع و شاملی رو دارید، به خصوص اگر از برنامه های ابتدایی پیگیر بوده باشید. ما سعی میکنیم در هر برنامه حالا حداقل در مورد یکی از صفات خداوند از دید سلفی ها و وهابی ها و اهل حدیث صحبت کنیم و خب چند برنامه هست که داریم در مورد اعضای خداوند که البته طبق اعتقاد سلفی ها و وهابی ها اهل حدیث ما این رو تأکید داریم و این رو باید ما تفاوت قائل بشیم بین خدای سلفی ها و وهابی ها و اهل حدیث و خدای سایر مسلمانان، چون اینجا واقعا تفاوت های بسیار بسیار اساسی وجود داره و توحید سلفیت و توحید اهل حدیث کاملا از توحید سایر مسلمانان جدا هست و کاملا متفاوت هست، به خصوص در زمینه اسماء و صفات الهی و چیزهایی رو که اونها به عنوان صفات خداوند متصور هستن ما به هیچ عنوان نمیتونیم اونها رو قبول کنیم و رد میکنیم و نگرش ما اساساً به آیات قرآن و بسیاری از روایات با اونها متفاوت هست. ما که عرض میکنم فقط شیعیان امامیه نیست، حتی اهل سنت اشاعره و ماتریدیه هم به همین شکل و سایر حتی فرق و مذاهب اسلامی در این زمینه یک تفاوت اساسی وجود داره بین ما و وهابی ها و اهل حدیث و سلفی ها. خب چند برنامه در مورد دستان خداوند، در مورد انگشتان خداوند و اعضا و جوارحی از این دست صحبت کردیم. قرار هست در برنامه امشب هم در مورد یکی دیگر از اعضای خداوند سلفی ها صحبت کنیم که اونها اون رو به عنوان یک عضو حقیقی قبول کرده اند و میگن خداوند واقعا این عضو رو هم داره. همونطور که دیدیم گفته بودن خداوند واقعا انگشت دارد، واقعا دست دارد و برای ما خیلی عجیب هست، برای ما شاید غیر قابل تصور باشه ولی برای اونها قابل تصور هست. ادعا دارن که با عقل هم همین جور در میاد. کدام عقلی که اونها اصلا حجت نمیدانن، اینها رو دیگه باید خودشون در موردش تصمیم گیری کنن و صحبت کنن. اما میخوایم در مورد یک عضو دیگری صحبت کنیم، پای خداوند و متعلقات پای خداوند، که در اینجا بحث‌های بسیار مفصلی رو اونها دارن و برای خداوند پای حقیقی و متعلقات حقیقی اون رو متصور هستن که انشالله از زبان استاد یزدانی عزیز خواهیم شنید. ما در خدمتون هستیم دیگه. مقدمات بحث و بعد هم انشالله ورود به اخبار و روایاتی که سلفی ها و وهابی ها به اون استدلال میکنن.
بله خدمتون هست. همونطور که شما توضیح دادید و برای تأکید لازم هست که بنده هم این خلاصه رو خدمتون یا نزد توضیح بدم، این هست که ما بحثمون بحث توحید هست و توحید اساسی ترین اعتقاد و اصل اول از اصول دین همه مسلمان هاست و اولین اشکال و اولین اعتراضی که وهابی‌ها نسبت به همه مسلمان ها داره همین بحث توحید هست که میگن شما مشرک هستید چون خدا رو مثلا بالا دلایل متعدد که ما مسلمان ها در بحث توحید از دیدگاه وهابیت دچار اشکالیم و از دیدگاه وهابیت ما کافر هستیم و مشرک هستیم و از این مسائل. خب ما این بحث رو اومدیم مطرح کردیم که حالا فرض کنیم ما مشرک، اما خدایی که شما دارید چه خدایی هست؟ این خدایی که شما قبول دارید و خدایی که ازش دم میزنید و خدایی که به خاطرش مسلمان ها رو میکشید، بچه های مردم رو سر میبرید، خانه های مردم رو خراب میکنید، بمبگذاری میکنید، این خدا چه خدایی هست؟ خدایی که از دیدگاه شما 6 تا انگشت داره، 4 تا انگشت داره، 5 تا انگشت داره با اختلافاتی که دارید، خدایی که 3 تا دست داره، خدایی که خدمتتون عرض کنم کمر داره، خدایی که شلوار داره و خدایی که به هر حال روی عرش خسته میشه می نشینه، وزنش سنگینه، از عرش نمیدونید که بزرگتره یا کوچیکتره یا اندازه عرش دیگه، اختلافاتی که خودتون دارید و مسائلی که ما مفصل در این برنامه توضیح دادیم. خواستم به هر حال اهمیت بحث رو خدمت بعضی ها بگم که هنوز دقیق متوجه اهمیت بحث نیستن در این مسئله. و بحث هفته گذشتم که ما مفصل روی این مسئله بحث کردیم که خدا خودش با دست خط خودش نوشته، تورات رو با دست خودش لمس کرده، روایاتی که ابن تیمیه آورد، روایاتی که سایر اهل حدیث آوردن مبنی بر این که خدا سه چیز رو لمس کرده. یکی حضرت آدم رو لمس کرده با دست خودش، خودش با دست خودش گیل حضرت آدم رو بر حال سرشته و پخته و دماغش رو درست کرده و پا و دست با دست خودش، یعنی انگشتان خودش خداوند این کار رو انجام داده. و بهشت رو خودش، درختانش رو با دست خودش کاشته و اجازه نداده که مثلا خدمتتون عرض کنم باغبان ها بیاد و کشاورزا و اینها، نه خودش انجام داده. و سومین چیزی که خدا با دست خودش نوشته تورات هست که این روایاتش رو خوندیم از منابع اهل سنت که خدا روی یک صخره میشینه، تورات رو با دست خودش مینویسه و حضرت موسی هم همونجا هست، اما بینشون یک پرده هست. و بعد این تورات رو که خدا با دست خودش نوشته از همونجا تقدیم حضرت موسی میکنه تا ثابت کنه که مرحال تورات خیلی بهتر از قرآنه. قرآن با واسطه های متعدد رسیده به دست مسلمان ها، خدا به لوح محفوظ، جبرئیل از لوح محفوظ و پیغمبر از جبرئیل و صحابه هم از پیغمبر و ما هم از صحابه و تابعین، و برحال قرآن با این واسطه ها نوشته شده و به دست ما رسیده، ولی خدا مستقیما تورات رو خودش نوشته و داده به دست مردم. خب این معلومه که روایت بنی اسرائیل هست، روایت کعب الاحبار هست، همونطور که خواندیم این روایت از کعب الاحبار هست، ولی متاسفانه تعدادی از صحابه مثل ابو هریره و بقیه آمدن این رو از زبان پیغمبر نقل کردن و قطعا دروغ هست، قطعا غلط هست و سر و مصداق قطعی تجسیم هست. خدایی که چیزی رو لمس کنه، اصلا لمس بدون تجسیم قابل تصور نیست دیگه، نمیشه اینو توجیه کنن از این مسائل. خب این بحث رو هفته گذشته انجام دادیم و تمام شد و امروز رسیدیم به یک بحث دیگه، میخوایم بحث پای خدا رو انجام بدیم. خدا چند تا پا داره؟ علی خب روایاتی که در منابع اهل سنت هست، در منابع اهل حدیث هست، اینو هم باز توضیح بدم که خدمتتون عرض کنم مسلمان ها چند حزب هستن الان در حال حاضر، حداقل از نظر کلامی دارای چند فرقه هستن. یکی شیعیان امامی است که تکلیفشون مشخصه، با همه در مباحث اعتقادی اهل بیت تمسک میکنن و با بقیه تفاوت دارن. یکی اشاعره هستن و یکی هم ماتوریدی هستن که ماتوریدی و اشاعره تمام اهل سنت امروز دنیا، همه اهل سنت در هر جای دنیا هستن، یا اشعری هستن یا ماتوریدی هستن، تمام اهل سنت شبه قاره هند که اگر حساب پاکستان و هندوستان و کشمیر و بعد آسیای میانه و افغانستان و اینا همه از دم ماتوریدی هستن، تمام اهل سنت شرق ایران همه ماتوریدی هستن و تمام ترکیه، تمردم ترک‌های ترکیه همه ماتوریدی هستن. از اون طرف اشاعره خب اندونزی و مالزی و کشورهای عربی مثل مصر و سوریه و شمال آفریقا اینا همه اشعری هستن. و میمانه یک گروه دیگه به نام اهل حدیث که فقط خدمتتون عرض کنم بعضی از کشورهای مثل عربستان، مثل قطر، در اینجا بعضن اهل حدیث پیدا میشن و اهل حدیث کسانی هستن که خدمتتون عرض کنم به ظاهر حدیث عمل میکنن، اعتقادات خاصی در بحث خداوند دارن و سرمنشه این بحثم آقای احمد ابن حنبل هست. و خدمتتون عرض کنم احمد ابن حنبل تقریبا پایه‌گذار هست، البته هرچند که شافعی و خود مالک هم تأثیرگذار هستن، ولی اونی که اساس رو ریخت و پایه رو ریخت و این رو تکمیل کرد احمد ابن حنبل هست. بعد از او تعدادی مثل ابو یعلای فرا، مثل خدمت رو عرض کنم آقای دارمی هستند و آقای ابن خزیمه هستند و بیاید همینجور جلوتر به ابن تیمیه حرانی و شاگردانش ابن قیم و ابن کثیر رو تا برسیم به محمد ابن عبدالوهاب و آل سعود و اینا همه آل شیخ، اینا همه اهل حدیث هستند و پیروان احمد ابن حنبل. ما اگر میگیم که مثلا سلفی ها، اگر اینجا تعبیر میکنیم به سلفی ها، منظور همون اهل حدیث هستن، بله. از احمد ابن حنبل تا وهابیت امروزی که اینا همه طرفدار این قضیه هستن که تمام صفات خبری خداوند رو باید به ظاهرش عمل کرد، به همون معنای حقیقی ظاهری لغویش باید گرفت و حق تأویل ما نداریم، حق توجیه ما نداریم. و خدمتتون عرض کنم، ولی خب میگه شبیه انسان ها نیستن در این صفات، خداوند در این صفات شبیه خود، شبیه مسلمان ها نیستن، شبیه انسان ها نیستن. اگر دست داره دست شبیه انسان ها نیست، اگر پا داره شبیه انسان ها نیست، اگر انگشت داره انگشتش جوری دیگه است و شبیه انسان ها نیست، این رو هم میگن. خب اما بحث ساق که چجور ساقی خداوند داره و چجور پای خداوند داره، ما دو تا روایت در این زمینه داریم. یکی روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم، بخاری و مسلم اینا هم همه شاگردان احمد ابن حنبل هستن و همه در ردیف اهل حدیث به حساب میان. در این بخاری و مسلم به هر حال روایاتی نقل شده که در روز قیامت، خدمتتون عرض کنم دو تا روایت هست در حقیقت که مردم خدا رو از ساق پاشون میشناسن. در صحرای قیامت به هر حال همه مردم هستند و خدا یه تشریع میزنه، همه میرند و مؤمنین میمانن. میاد میگه چرا نمیرید شما؟ میگه ما منتظر خدامون هستیم. خب خدا رو از کجا میشناسید شما؟ اگه بیاد خود خدا اومده با یه قیافه دیگه. بعد میگه ما از ساق پاش میشناسیم، ساقشو برهنه میکنه و خدا، همه مردم از ساق پا خدا رو میشناسن. و روایتی دیگه که در باز هم در همین صحیحین اومده، مبنی بر اینکه خدمتتون عرض کنم قیامت، در روز قیامت خدا هر چی بنده های گناهکار رو داخل جهنم میندازه، جهنم پر نمیشه. هی میگه بازم میخوام تا اینکه خداوند اعصابش خرد میشه، پای خودشون رو داخل جهنم و دیگه جهنم خاموش میشه. میگه دیگه بس، دیگه بس، دیگه همین پات دیگه به هر حال هیزم هست تا ابد میتونن. به هر حال این روایت هم در صحیح بخاری مسلم هست و اینا بر اساس این روایت تصریح میکنن که خداوند باید حتما ساق داشته باشه و ساق خداوند قابل رؤیت هست. و این دو تا روایت رو خدمتون خواهیم خوند از منابع وهابیت و سلفی ها و اهل حدیث و از زبان علمای اهل سنت، که علمای اهل سنت همه اینها رو توجیه کرده. من شروع کنم از ابن تیمیه، یکی دو تا روایت از ابن تیمیه خدمتون بخونم که در کتاب های متعدد خودش این روایت رو آورده و نقل کرده و تأکید کرده. کتاب منهاج السنه، منهاج السنه ابن تیمیه جلد 5 چاپ اول، چاپ 1406-1986، تحقیق دکتر رشاد سالم، صفحه شماره 100، میگه وقد ثبت فی الصحیحین من حدیث ابی هریره و انس بن مالک ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یزال یلقا فی النار و تقول هل من مزید، هل یزع الرب العزه فیها قدم حتی یزع رب العزه فیها قدمه. میگه روز قیامت، خلاصه کرده دیگه خدمتتون است که روایتی مفصل بخاری رو و مسلم رو ایشون خلاصه کرده که روز قیامت خدا یک سره داخل جهنم میندازه. اما جهنم میگه هل من مزید، بازم میخوام، بازم بفرست. ما به هر حال گرسنه ایم، هنوز بهشت، هنوز جهنم سیر نشده، تا اینکه خداوند پای خودش رو داخل بهشت میذاره، داخل جهنم میذاره و جهنم دیگه میگه بس بس دیگه. و در روایت دیگه وقتی خدا پاشو میگذاره، جهنم میگه قط قط دیگه بس دیگه. یا به هر حال توضیح میده که این یعنی این که بسه. این روایت در صحیح بخاری هست و از اینشون استناد میکنه و برای اینکه خداوند حتما قدم داره و پا داره. این یک روایت در منهاج السنه. باز خدمتتون عرض کنم در ابن تیمیه باز کتابی داره به نام شرح به نام عقیدة الواسطیه که این کتاب رو آقای محمد بن صالح العثیمین وهابی شرح زده، شرح العقیدة الواسطیه. اصل کتاب مال ابن تیمیه است، شرحش مال ابن عثیمین هست، تحقیق سعد بن فواز السمیل المجلد الثانی دار ابن جوزی در ریاض عربستان سعودی چاپ کرده، در دمام هست، بس خواهیم کنم در ریاض هم به حال دفتر داره، چاپ ششم، چاپ 1421، دفتر اصلیش بکنم در همون ریاض باشه. صفحه شماره 30، حدیث الخامس فی اثبات رجل اول قدم، حدیث پنجم در اثبات رجل یا قدم هست، رجل همون پاس، قدم هم که دیگه قدم هست دیگه. روایتی نقل میکنه که این روایت رو میگه متفقون علیه هست، متفقون علیه یعنی هم بخاری نقل کرده هم مسلم نقل کرده، که لا تزال جهنم و یلغافی ها و هی تقول حل من مزید حتی یز عرب العزت فی ها رجله و فی روایت علیه ها قدمه فیونزوی بعضها الى بعض فتقول قط قط. این روایتشون نقل میکنه که خلاصه شو خدمتون گفتم که یک سر خداوند داخل جهنم افراد گناهکار رو میریزه، کافران رو میریزن، ابن تیمیه و شاگردانش هرچی میریزه جهنم دیگه به هر حال باز میگه حل من مزید. خب وقتی شاگردان ابن تیمیه رو میندازن دوباره به هر حال کم میاره، خداوند باز همه وهابی ها رو میریزه و باز هم سیر نمیشه، تا اینکه خدا پای خودش رو داخل جهنم میگذاره و جهنم میگه قط قط دیگه بس. ایشون این روایت مفصل توضیح میده، چندین صفحه توضیح میده درباره این روایت که از این روایت ثابت میشه که پا هست، تا در صفحه شماره 32 میرسه میگه فی هذا الحدیث من الصفات. در این حدیث صفات های متعددی نقل شده. اولا اینکه این حدیث ویژگی هایی داره، اولا اینکه به هر حال جمادات میتونن حرف بزنن، عجب قدرت خداست این که جمادات، جهنم جز جمادات میتونه حرف بزنه. دومی و سومی و تا میرسه به چهارمی که چهارمی مورد بحث ماست، ان لله رجلا و قدما حقیقیه، توضیح ابن عثیمین هست در ذیل اون اول روایت خوندم، روایت ابن تیمیه است، این توضیحات مال ابن عثیمین هست.
بله.
رابعا ان لله تعالی رجلا و قدما حقیقیه، پا و قدم حقیقی داره، حقیقی هست دیگه، بگید نمیدونم مجازی و نمیدونم این مسائل نیست، اما شبیه پاهای مخلوقی نیست، شبیه پای ما نیست، مثلا پا شاید مثلا سوم داره، پای ما مثلا سوم نداره، الله خدا یه ویژگی خاصی داره که پای ما نداره دیگه. بله. میگه اهل سنت، اهل سنت که میگه یعنی سلفی ها، یعنی اهل حدیث، این صفات رو میگه صفات ذاتی خبری نام میگذارن، صفات ذاتی خبری. بله. چرا خبری میگن؟ چون فهمیده نمیشه الا بالخبر، ولأن مسماها ابعاد لنا، و بعد میگه این ما قائل به بعض تبعیض و جزئیات اینا نیستیم، این رو به هر حال نداریم، اما میگه اشاعره با ما مخالفت کردن، اشاعره شما اضافه کن به اشاعره ماتوریدی قطعا با اینا مخالفن، خب اشاعره ماتوریدی خورده عقلی تر هستن.
بله.
عقل روی خورده بیشتر نسبت به اشاعره قبول دارن دیگه، معتزله رو که اصلا کلن کنار بود، قطعا با اینا مخالفن، شیعه که کاملا با اینا مخالفه، و خالف الاشاعره و اهل التحریف فی ذلک، اینا با ما مخالفت کردن که گفتن یزعول علیها رجله، یعنی طائفتون من عباده مستحقین للدخول و رجل و تدلی به من طائفه، به من طائفه، میگه خدا گروهی از مستحقین جهنم رو داخل آتش میندازه. حالا من ندیدم در بین اشاعره و ماتوریدی کسی اینجوری تعبیر کرده باشه، تعبیرهای دیگه داره، حالا من از زبان خودشون نقل میکنم نشون میدم خدمت بینندگان عزیز. ایشون میگه همچین چی، این تحریفی باطلی هست، این درست نیست، استدلال میکنه، حرفای دیگه ای میزنه، و تا اینکه باز حرفای دیگه ای میزنه که میگه این اینایی که تحریف کردن صفات خدا رو از یک چیزی فرار کردن به یک چیزی بدتر افتادن، اینا میخواستن بگن خدا پا و قدم نداره، ولی در بر حال ولکن وقع فی الصفح و مجانبه الحکمه فی افعال الله، اینا گرفتار دیوانگی شدن، گرفتار سفاهت شدن، و اینکه کارهای خدا بدون حکمت هست، این حاصلش چیه؟ والحاصل انه یجب علینا ان نؤمن بان لله تعالی قدما و این شئنا قلنا رجلا. بر ما یعنی بر اهل حدیث یعنی بر سلفی ها یعنی بر وهابیت واجب است که ایمان بیارن که خدا پا داره و اگر خواستی بگی رجل داره، قدم یا پا، و علی سبیل الحقیقیه حقیقی هست این پا، به معنای حقیقیش هست، اما شبیه پا شبیه پای ما نیست، شبیه پای حیوانات هم نیست، شبیه پای دیگه به هر حال یه پای خاصیه، پا داره اما پای خاصیه، اما حقیقتاً پا داره. ما نمیدونیم چه جور پایی هست، چون پیغمبر برای ما نگفته این پاش چند وجبه، چقدر به هر حال کلوفته، چقدر نیست. و بعد صفحه بعدم توضیحاتی دیگه ای داره. اینم از ابن عثیمین خدمتتون است.
بسیار عالی، تشکر میکنیم. تا اینجا حالا بحث برای ما جالب هست، برای سلفی ها نمیدونیم تلخ هست یا خودشون هم بعضی از سلفی ها شاید خبر نداشته باشن که اگر از طرفی ادعای این رو دارن که پیرو سلف صالح هستن، خب اینها بالاخره چی هست؟ آیا اینها رو میتونن قبول کنن؟ آیا اینها با عقل هر انسان عاقلی سازگاری دارد یا نه؟ که بگیم خداوند واقعا پا داره، دیگه جای هیچ توجیه و تأویلی هم باقی نمیگذاریم، میگیم حرام هست، کسی هم بیاد اینها رو تأویل کنه به مسائل و موارد دیگه ای میشود فاسق یا میشود کافر. ما باید بگیم واقعا خداوند پا داره. خب این چیزی هست که سلفی ها قبول کردن، همین الان هم همین رو دارن میگن و همین رو قبول کردن و این رو دارن تکرار میکنن در شبکه هاشون، در برنامه هاشون، در کتاب هاشون، در سایت هاشون. حالا با هم دیگه یک مورد رو ببینیم. کلیپ اول که یکی از کارشناسان بسیار مشهور شبکه‌های وهابی هست که تخصص اصلی ایشون هم اتفاقا مسائل توحید هست، با هم ببینیم.
تحاجت الجنه والنار، فقالت الجنه انما كان جعلت في الضعفاء والمساكين، وقالت النار جعلت في الجبارين والمتكبرين، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولا يزال يرمى في جهنم فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها رجله أو عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ حينئذ وتقول قطن قطن وعزتك. وهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين. فالشاهد أن هنا صاحت النار لما وضع عليها الجبار قدمه، وفي الرواية الأخرى رجله، كلها في الصحيحين، صاحت تقول وعزتك حسبي حسبي.
بسیار خوب، خدا پای خودش رو طبق قرائت سلفی ها و وهابی ها البته پای خودش رو روی آتیش جهنم میگذاره. آتیش جهنم هم داد میزنه، فریاد میزنه، حالا دردش میاد یا مسئله دیگه هست، پر میشه دیگه، جا نداره، فریاد میزنه که دیگه بسه، دیگه کسی رو نیار ای خدا داخل جهنم. این توحید سلفی هاست، این توحید وهابی هاست، این توحید اهل حدیث در طی قرنهای متمادی تا الان بوده، به این توحید افتخار میکنن. یعنی هر جا شما دیدید یک سلفی یا یک وهابی یا یک فردی میاد میگه من اهل حدیثم، سلفی هستم، موحد هستم، این یک بخش کوچکی از توحید گسترده و پر از این اباطیلی هست که اینها به عنوان افتخار و توحید افتخار آمیز خودشون میان در شبکه هاشون مطرح میکنن. هیچ جا هم پاسخگو نیستن در برابر این روایات و هر جا هم بحث استدلال های عقلی وسط بیاد میگن شما حق ندارید، باید سکوت کنید. همونطور که در کلیپ های برنامه گذشته ما پخش کردیم و دیدید که علما و دعوتگران سلفی و وهابی گفتن اگر کسی دیگه زیاد اومد از شما در این زمینه ها سوال کرد، این بدعت هست و باید شما سکوت کنید. حق ندارید که بگید حالا مثلا اگر خدا پا داره و این داستان اتفاق میفته حالا به چه شکل هست، چگونه هست. میگن اینجا باید سکوت کنید اگر بخواید وارد این بحثا بشید، این بدعت هست و درست نیست. در خدمتتون هستیم استاد عزانی عزیز. خب این هم دیدیم دیگه از زبان منصور استماری معروف بود، خدا پاش رو روی آتیش گذاشت، آتیش هم داد میزنه که دیگه بسه، کافیه.
من خدمتتون عرض کنم باز از زبان ابن تیمیه هم مطالب دیگه هم هست که کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه، مجموعه فتاوا المجلد السادس جلد شماره 6 چاپ عربستان سعودی در مدینه منوره و وزارت ارشاد عربستان چاپ کرده در سال 1425 و 2004 میلادی. در خدمتتون عرض کنم کل مشخصاتش رو نگران عزیز می‌بینن. صفحه 493 به بعد همین بحث قدم رو میاره، میگه و با سند جید از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل شده. حالا روایت مفصل نقل میکنه تا در صفحه بعد که خدمتتون عرض کنم فیقال لهم ما لکم لا تنطلقون کما انطلق الناس. مؤمنین اهل مسلمان ها باقی میمونن، همه میرن صحرای قیامت، روز قیامت که میشه، اما مسلمان ها باقی میمونن. خدا سوال میکنه، یه فیقولون ازش سوال میکنن که فیقال لهم، گفته میشه که چرا شما نرفتید همونطور که بقیه رفتن. جواب میدن ان لنا ربا ما رأیناه بعد، ما یه خدا داریم، ما تا حالا ندیدیمش، میخوایم اون خدامو ببینیم. خب چیه؟ سوال میکنه ازش چجوری خداتون رو میشناسید؟ اگر ببینید میشناسید؟ قالو بین نا بینه علامت، بین ما و خدا یک علامت هست. حالا این علامت رو کی خدا به اینها نشون داده؟ کی این علامت رو دیدن؟ دیگه خودشون میدونن، ما کسان ندیدیم این علامت رو تا حالا. میگه اگر ما اون علامت رو ببینیم دیگه خدا رو میشناسیم. خب اون علامت چیه؟ قالو یکشف و انسا خدا قال یکشف انساقین، از پای خودش باید خدا به هر حال، یا یکشف انساقین که خدا پای خودش رو برهنه میکنه، ساق خودش رو برهنه میکنه، همه از ساق پای خدا میشناسن. حالا این ساق چه جور ساقی هست دیگه خود اینها میدونن. خب دیگه چیه؟ باز میگه روایتی هست در صحیحین، همون روایت طولانی هست، اینجا طولانی نقل میکنه، مفصل نقل میکنه که خیلی طولانی هست روایتش، که همه میرن جز مسلمان ها. میگن چرا نمیرید؟ میگه ما با خدامون کار داریم. خدا دو سه بار میاد پیش اینها، میگه به هر حال چرا نمیرید شما؟ میگه ما باید خدامون رو حتما ببینیم. سوال میکنه هل بینکم و بینه آیا تعرفونه بها، آیا بین شما و خدا علامتی هست که اونو بشناسین؟ بله، خدا از ساق پای خودش رو نشون میده و هیچ مسلمان نمیمونه مگر اینکه به هر حال اونجا سجده میکنه، همان به اذن خداوند هست این سجده. و بعد خداوند رو ثم یرفعون رؤوسهم، سرشون رو بالا میگیرن و خداوند به اون صورت چهره روز اولی که آمده بود، به اون صورت خودش رو، به اون چهره خودش رو به هر حال عوض میکنه، چهره خودش رو مثل چهره روز که اولی که ندیده بودن. میگن انا ربکم فیقولون انت ربنا، بله تو پروردگار. بالاخره خدا رو اینها میشناسن، روایتا در صحیحین آمده و ما داریم از زبان ابن تیمیه نقل میکنیم دیگه، از خود صحیحین نقل نمیکنیم. بله باز خدمتتون عرض کنم صفحه 496 میگه از این حدیث استفاده میشه که اونها یک بار دیگه هم خدا رو دیده بودن. و از این به هر حال روایت دیگه در صحیح، حدیث صحیح هست که از علی ابن زرین از پدرش از ابو هریره نقل شده، که باز دقیقا همون روایت هست که مسلمان ها باقی میمونن تا اینکه خدا میاد، خدا ازش میپرسه که چرا نرفتید دنبال مردم نرفتید، فیقولون نعوذ بالله من که الله ربنا و هاکزا مکاننا حتی نرا، ما از اینجا تکون نمیخوریم، از اینجا تکون نمیخوریم مگر اینکه خدا رو ببینیم. سوال و جواب میشه، خب اگر خدا رو ببینید علامتی هست بین شما که اونها رو بشناسید؟ بله هست، تا اینکه به هر حال خدا خودش رو نشون میده و مسلمان ها هم دیگه راه خودشون رو میگیرن. خب این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست و ابن تیمیه از این استفاده میکنه که خداوند یک ساقی داره که مردم از اون ساق خدا رو میشناسن. خب این عین تقسیمه، عین این هست که خدا ترکیب داره، اجزا داره، جوارح داره. یه وقتی خود اجزا و جوارح داره یعنی ترکیب، ترکیب وقتی هر چیز مرکبی، بارها اینو ما گوش زد کردیم، هر چیزی مرکبی قطعا حادثه، باید حادث باشه. اصلا ترکیب و حدوث با هم دیگه اصلا بدیهی هست تصورش،
یعنی یک زمانی بوده، یک زمانی نبوده است الان هست،
یک زمانی نبوده و بعد اینها با هم مرکب شدن، ذات خداوند تشکیل شده از ساق و دست و پا و نمیدونم اینها. و هر حادثی هم نیاز به علت داره.
بله.
و اون علتی که خدا رو ساخته چی هست؟ خود خداست، خودش که خودشو نمیتونه بسازه، اصلا نبوده که بخواد خودشو بسازه. هر حادثی نیاز به یک محدثی داره، اون محدث کیه؟ خود خداست، خودش که نمیتونه، باید خدای دیگه باشه، اون خدای دیگه کیه؟ خب به هر حال اینجور تسلسل اتفاق میفته و هر مرکبی نیاز به اجزای خودش داره، برای اینکه این ذات تشکیل بشه، برای اینکه به هر حال این مرکب قوام پیدا کنه، نیاز به اجزای خودش داره. و خدایی که نیاز به اجزای خودش داشته باشه، اون خدای ما نیست، الله الصمد ما نیست، بلکه خدای آقایون سلفی و آقایون وهابی هست. باز خدمتتون عرض کنم از بریم سراغ تعداد دیگه از این علمای سلفی، بریم سراغ آیه عبدالله ابن باس. بله، پسر باس در مجموعه فتاوا. آیه ابن باز خدمتتون عرض کنم مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هست. مجموعه فتاوا جلد شماره 4، عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز، کتابش هم کتاب توحید هست، جلد 4 از مجموعه فتاوا تحقیق دکتر محمد بن سعد الشویعر، چاپ دار قاسم در ریاض عربستان سعودی. کل مشخصات بینندگان عزیز میبینن، این هم مشخصات چاپش در خدمتتون هست کنم. چاپ اول در دار قاسم در سال 1420، کل مشخصاتش دیگه همه آمد. صفحه 130، الحق فی معنی الساق. حق در معنای ساق چی هست؟ سوال کرده یک سوال کننده، طالبی، طلبه سوال کرده، ما هو الحق فی تفسیر قوله تعالی یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. خب آیه در قرآن کریم آمده، شکی توش نیست. یوم یکشف عن ساق، این ساق آیا ساق خداست؟ خب خدا به صورت نکره آورده اینجا،
بله،
و نگفته که انساقهی یوم یکشف رب انساقهی یوم یکشف الله انساقهی، که نیورده. به صورت نکره خدا گفته روز قیامت از ساقی کشف می شود. خب این ساق رو مسلمان ها همه تأویل بردن، همه تفسیر کردن، صحابه همه تفسیر کردن، اما آقایون وهابی میگن نه، این یعنی به هر حال ما چون روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، خداست که ساقی خودش رو نشون میده. جواب داده، صفحه 131 جواب میده که الرسول فسرها به ان المراد یوم یجیء الرب یوم القیامه. خود پیغمبر برای ما تفصیل کرده، پیغمبر که میگه یعنی کعب الاحبار، وگرنه پیغمبر مسلمان ها همچین تفسیری نکرده. پیغمبر تفسیر کرده که خدا روز قیامت خواهد آمد و یکشف لعباده المؤمنین انساقه، و پای خودش رو برای مؤمنین، ساق خودش رو برای مؤمنین برهنه میکنه، و این علامتی است بین خدا و بین مؤمنین سبحانه و تعالی. فاذا کشف عن ساقه عرفوه و تبعوه، وقتی خدا پای خودش رو بر حال ساق پای خودش رو برهنه میکنه، بنده ها هم میشناسن و پیروی میکنن از خداوند، دنبال خدا راه میافتن. بله، عجب. بعد توضیح میده ایشون که این صفات از اون صفات است که لایق خداونده، لایق عظمت خداونده، شبیه مخلوقی نیست و شبیه هیچ کس هم نیست. خب بله، اون ساق به اون گندگی هیچ کسی نداره. حالا شاید ساقش مثلا از گوشت و استخوان و اینها نباشه، شاید مثلا از چوب باشه، شاید از آهن باشه، شاید از طلا باشه، یه چیزی دیگه است، شبیه ساق ما نیست. مثلا شاید اصلا مثلا مو زیاد داره، یا اصلا مو نداره، یا هر حالی یک چیز دیگه ویژگی خاصی حتما داره. خب چون توضیح میده، بعد سوال کننده بعدی دوباره سوال میکنه که آیا ما به هر حال حق داریم اینها رو تأویل ببریم یا تأویل نمیتونیم تأویل بریم. میگه تأویل فی صفات منکر لا یجوز، تأویل صفات خدا منکر هست و جایز نیست، بلکه واجبه بر ما که این صفات رو بر ظاهرش عمل کنیم، به هر حال بر ظاهرش حمل کنیم، همون ظاهری که لایق خداست، بدون تحریف، بدون تعطیل، بدون تکییف، بدون تمثیل، چون خود خدا گفته که من این صفات رو دارم، لیس کمثله شیء، هم میاره، فعلیلا ان نمرها کما جاءت و هکذا قال اهل سنت و الجماعه. اهل سنت و جماعت گفتن که ما باید این آیات رو بر ظاهرش عمل کنیم. اهل سنت و جماعت یعنی اهل حدیث و سلفی ها گفتن که ما باید این روایات رو بر ظاهرش عمل کنیم، بر ظاهرش حمل کنیم، و اصلا حق این که ما اینها رو تأویل ببریم نداریم، کیفیت رو نباید مشخص کنیم. تا در صفحه 133 که ایشون حکم نهایی رو میده، میگه اونهایی که تأویل میبرن و این روایات رو و این آیات رو از ظاهرشون به هر حال دست میکشن، فهو مذهب اهل البدع، من الجهمیه و المعتزله. این مذهب اهل سنت نیست، مذهب اهل بدعته. حالا میرسیم که این اهل بدعت کیا بودن؟ از صحابه، کسانی که اونو تأویل بردن. و من صارفی رکابه هم و اونهایی که در رکاب معتزله و جهمیه برحال هستند و هو مذهب باطل، مذهبی باطلی هست که انکره اهل سنت و الجماعه. این مذهب رو اهل سنت و جماعت شما بخوانید اهل حدیث و سلفی ها اینها رو منکر شدن و تبرعوا من، از اینها بیزاری جستن و به هر حال مردم رو برحذر داشتن از چنین اعتقادی. خیلی خوب، حالا اینم دیدگاه آقای ابن باز که خدمتتون عرض کنم گفته خدا حتما ساق داره و ما باید این ساق رو به معنای حقیقی و به معنای واقعیش حمل کنیم. حق نداریم تأویل ببریم، حق نداریم تفسیر کنیم و معنای دیگه‌ای بگیریم. هر کسی هم اینا رو تأویل ببره اهل بدعته، از جهمیه است، از معتزله است. حالا انشالله خدمتون نشون خواهیم داد که اینا کیا هستن. خدمتون
بسیار عالی. خب این هم نظر یکی دیگر از شخصیت‌های مشهور سلفی و وهابی معاصر آقای بن باز بود. باید این که همه خب سلفی ها و اهل حدیث و وهابی ها همین اعتقادشون هست، به همین صراحت هم معترف هستن که ما بله همین اعتقاد رو داریم، همین دیدگاه ما هست در بحث صفات خداوند، در مورد پای خداوند و ساق خداوند منکر هم نیستن، رد هم نمی کنن، هیچ حیایی هم ندارن، خجالت هم نمی کشن. اما حالا قبل از این که وارد کلیپ های مربوط به ساق خداوند از دیدگاه وهابی ها بشیم، یک کلیپ دیگه هست از یکی از سرشناس‌ترین وهابی‌ها و سلفی‌های معاصر که ایشون هم اتفاقا مثل کلیپ اول که آقای منصور السماری بود و ایشون هم جزو متخصصین در عقیده و توحید به خصوص بودن، این فرد هم که در این کلیپ خواهیم دید آقای زید البحری، ایشون هم تخصص اصلیشون مباحث توحید هست. با هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
جواب صحیح. قال احتجت الجنة والنار، قالت النار يدخلني المتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء، فقال جل وعلا الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما النار فيضع جل وعلا قدمه فيها لأنها تقول هل من مزيد، تريد أن يزاد فيها لأنها لم تشبع، فيضع الرب عز وجل قدمه، وقدمه جل وعلا لا تشابه أقدام المخلوقين، تليق بجلاله وعظمته، وله جل وعلا قدمان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، وقال إن هناك آثارا وهناك حديث فيه شيء من الضعف، لكن فيه آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة ومن التابعين على أن لله عز وجل قدمين تليقان بجلاله وعظمته لا تشبه أقدام المخلوقين.
بسیار خوب، دیدیم با یک سرور و احساس خاصی هم ایشون داشتن روایت رو میخوندن و توضیح میدادن و شرح میدادن، به ابن تیمیه هم استناد کردن، به آثار و اقوال و اخباری هم که به قول خودشون وارد شده استدلال کردن، گفتن در مجموع ما اینها رو قبول میکنیم و این ثابت میکنه خداوند واقعا یک پایی داره همونطور که در روایت اشاره شده و ظاهر رو قبول کردن. خب تا اینجا دیدیم که دیگه پا رو قطعا قبول دارن، ساق رو هم که قبول دارن. حالا انشالله کلیپ های مربوط به ساق پای خداوند وهابیت و سلفی و اهل حدیث رو هم در ادامه با هم دیگه تماشا خواهیم کرد. در خدمتون هست.
بله خدمتون هست. چونم دیگه حرف آخر رو ابن قیم شاگرد ابن تیمیه میزنه، ایشون دیگه مشخص میکنه که ساق خدا چجور ساقه هست. در کتاب از سوائق المرسله، از سوائق المرسله علی الجهمیه و المعطله، در جواب جهمیه و معطله، در حقیقت در جواب معتزله و معتریدیه و اشاعره نوشتن این کتاب رو ایشون. جلد اول در دار العاصمه در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، از شیخ الامام شمس الدین ابی عبدالله محمد بن فلان ابن فلان، مشهور مبی ابن قیم الجوزیه، جلد اول صفحه 252. همین بحث بعدی بر حال که بحث هشتم که ان نقول من این فی ظاهر القرآن ان لله ساق، ما از کجای قرآن میتونیم ثابت کنیم که خدا ساق داره، با اینکه خدا گفته یوم یکشف عن ساق، خدا به صورت نکره گفته عن ساق، و خدمتتون عرض کنم بعد خودش هم توضیح میده که صحابه نزاع کردن در تفسیر این آیه که آیا مراد از این کشف کشف از شدت هست یا خدا خودش واقعا پای خودش رو نشون میده و کشف میکنه پای خودش رو. بعد خودش نظر دوم رو میپذیره و اینکه به حال روایتی هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که فیکشف الرب عن ساقه فیخرون له سجدا، خدا وقتی پای خودش رو برهنه میکنه، ساق خودش رو برهنه میکنه، همه مسلمان ها به سجده میفتن و میگن تو خود خدای ما هستی. میگه کسانی که این آیه رو حمل کردن به این که به هر حال این آیه رو میاره و بعد مطابق لقوله تعالی صفحه 253 حرف نهایی رو اینجا میزنه، میگه این آیه مطابق این روایت هست از رسول خدا که فیکشف عن ساقه فیخرون له سجدا، و بعد توضیح میده و تنکیره، این که خدا به صورت نکره آورده، نگفته یکشف الرب عن ساقه، نگفته یکشف الله عن ساقه، بل گفته بر حال خدمتتون عرض کنم به صورت نکره گفته و یوم یکشف عن ساقه، به صورت مجهول گفته، به صورت نکره گفته. این به خاطر این هست که عظمت رو ثابت کنه که انه قال عن ساق عظیمه، خدا از یک ساق بسیار بزرگ به هر حال پرده برمی‌داره. میگه این که میگن شبیه ساق ما نیست، راست میگن شبیه ساق ما نیست، ساق ما به هر حال یکی دو وجب بیشتر نیست، یا به هر حال کوچیک‌تر بزرگتر، اما ساق خدا خیلی بزرگه. جلت عظمتها و تعالی شأنها ان یکون لها نظیر او مثیل او شبیه، هیچ ساق شبیه ساق خداوند نیست، هیچ ساقی در میان ساق مخلوقین مثل ساق خدا نیست، ساق خدا خیلی عظیمه، اندازه خود خدا بزرگه. خب حالا اندازه خود خدا چقدر هست؟ خب ما در برنامه های گذشته خواندیم که خداوند روی عرش خودش میشینه، بعضی گفته بودن از عرش خودش به هر حال 4 انگوش بزرگتر هست، بعضی گفته بودن نه کوچکتر هست که پیغمبر رو هم کنار خودش مینشانه، بعضی گفتن نه لب به لب خدا اندازه عرش خودشه، و خودشون هم تصریح کرده بودن که عرش خداوند از تمام زمین و آسمان ها بزرگتره. خب خدایی که اینقدر بزرگه از تمام زمین و آسمان ها بزرگتره، خب حالا اونایی که هر حال الان علم پیشرفت کرده، زمین در برابر خورشید خب خیلی کوچکتره و کل منظومه شمسی در برابر منظومه ها در برابر آسمان ها و آسمان هفتم خب خیلی کوچیکه، اصلا قابل تصور برای انسان ها نیست. خب خدایی که انقدر بزرگه ساقش باید چقدر بزرگ باشه؟ شما تصور کنید ساق باید چقدر بزرگ باشه که انسان‌ها بتونن اونو ببینن؟ اصلا امکانش هست؟ کجا هست؟ چجور انقدر وقتی برمی‌داره انسان‌ها از کجا می‌فهمن که این ساق خداست؟ چون وقتی خدایی که از همه آسمان‌ها و زمین‌ها از همه عالم بزرگتر هست و روی عرش نشسته باید خیلی بزرگ باشه ساق پاش، چجوری تشخیص دادن که این ساقشه؟ مگر اینکه بگن خدا خودشو کوچیک کرده، کوچیک کرده، مثلا باز در این حال ساقش خیلی عظیم و بزرگ هست، ساقش خیلی کلفته مثلا. و اینم حرف آقای ابن قیم الجوزیه که هر حال پرده بر می‌داره از اعتقادشون که ساق خداوند شبیه هیچ ساقی نیست، بلکه خیلی خیلی بزرگ هست. اینم حرف ابن تیمیه خدمتتون عرض کنم. حرف تعداد دیگه از وهابی ها رو هم خدمتتون بگم. آقای قنیمان هست که از وهابی های معاصر هست، عبدالله بن محمد الغنیمان، رئیس قسم حدیث در دانشگاه مدینه منوره. شرح کتاب توحید صحیح بخاری، کتاب توحید صحیح بخاری رو ایشون اومده شرح زده. بله، چه کتاب توحیدی، چه توحیدی. جلد شماره 2، عبدالله بن محمد الغنیمان، رئیس قسم دراسات علیا در دانشگاه مدینه منوره، در دارالعاصمه، در ریاض عربستان سعودی چاپ شده در سال 1422 و 2001 میلادی، چاپ دوم این کتاب هست، صفحه شماره 106. روایت صحیح بخاری و اینها رو میاره و مطالب متعددی در این زمینه میاره و بعد نتیجه گیری میکنه، میگه از اینها روشن شد و به هذا یتبین بطلان قول من یقول المراد بالساق الامر الشدید المهول. میگه مشخص شد که اینهایی که تأویل میبرن میگن خدا یوم یکشف عن ساقن، یعنی خیلی اون روز روز وحشتناکه، روز قیامت روز بسیار وحشتناکیه. مسلمان ها اینو میگن. ساق وقتی تعویل میبرن، حالا از زبان خودشون میگیم، یعنی به هر حال وقتی میگن مثلا فلانی ساق خودش رو برهنه کرده، آستین به هر حال بالا زده، یعنی دیگه خیلی مصمم هست، خیلی بله. کار مهمی هست. و وقتی خدا میگه یوم یکشف عن ساق، یعنی خیلی روز ترسناکیه. میگه هر کس اینو انجام داده، این تعویلات و نحو ذلک من التعویلات البارده السخیفه، اینا تعویلی بسیار بد، پست و سخیف هست. التي يجب ان ينزه عنها كلام العقلاء فضلا من كلام رسول الله. میگه عقلا همچین حرفایی نباید بزنن، آدم عاقل همچین حرفی رو نمیزنه. حالا میرسیم اونهایی که اینها رو حرفا رو زدن عاقل بودن یا خلوچل بودن. میگه رسول خدا مگه میشه همچین حرف زده باشه، گفته باشه یوم یکشف عن ساق، و بعد اینو تفسیر کرده باشه که خدمتتون عرض کنم ساق یعنی شدت و وحشت و هیبت خداوند و وحشت روز قیامت. میگه هر کسی خودش رو از تعصبات خالی کنه، از تقلید خالی کنه و مجرد از تقلید باشه، آری از تقلید باشه، فکرش رو از تقلید و اینها به هر حال خالی کنه، میدونه که این تأویلات بسیار سخیف هستن و باطل هستن. خیلی خوب آقای قنیمان، این حرف آقای قنیمان وهابی از وهابی های معاصر که به هر حال خلاصه کلامش این هست که این تأویلات با عقل سازگار نیست، این تأویلات تأویلاتی است که باطل سخیفه و تأویلاتی است که ما باید دست از اونها بکشیم و اینا قابل قبول نیست. حالا انشالله از زبان علماء اهل سنت تأویلات رو خدمتتون خواهیم رسوند.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما. خب این بخشی از اقوال علمای سلفی و وهابی بود در مورد ساق خداوند، یعنی نه اینکه فقط خداوند پا داشته باشه یا رجل داشته باشه، ساق هم داره، یعنی ساق هم متصل به اون قسمت قدم و قدم خداوند هست، یعنی یک پای دیگه کاملی هم داره خداوند سلفی ها و وهابی ها. حالا خیلی جالب هست و عجیب هست، یا بگیم خنده‌دار هست، با وجود این همه اسناد و مدارک ممکن است حالا از سر جهل یا از سر ترس بعضی از شخصیت هایی که ادعای سلفی بودن دارن، ادعای وهابی بودن دارن و البته از ابتدایی ترین مبانی وهابیت هم بیخبرن، بیان و انکار کنن، بگن نه ما اصلا همچین روایاتی نداریم، همچین اخباری نداریم، همچین عقیده‌ای نداریم. حالا با هم کلیپ رو ببینیم بیشتر متوجه خواهیم شد.
مگه خداوند خود سبحان تو قرآن نگفتن که لنترانی به حضرت موسی؟ خب
بله.
این خدایی که دیده نمیشه، پس چطوره که شما گفتین ساق پاش دیده میشه، نمیدونم سوار خره میاد پایین از سخر و این حرفا چیه برادر من؟
چرا از زبان ما صحبت میکنید؟ ما نگفتیم ساق پاش دیده میشه، ما نگفتیم ساق پاش دیده میشه.
خب به همین سادگی میان و انکار میکنن، میگن ما نگفتیم خداوند ساق پاش دیده میشه. خب بالاخره این روایات چی هست، این اقوال چی هست؟ روایتی که شما اعتقاد دارید صحیح هست، میگی تأویل هم نباید کرد، تأویل حرام، فسق، موجب کفر. خب چرا انقدر راحت دروغ میگید؟ چرا انقدر راحت میایید و به کسی که تماس گرفته و قطعا خبر داره از امثال این روایات که میاد میگه شما این اعتقاد رو دارید؟ به این سادگی خب به هر جهت نمیشه انکار کرد و این یک دروغی هست در بین هزاران و ده ها هزار دروغی که از شبکه های وهابی ما شنیدیم و میشنویم و خواهیم شنید. در خدمتون هستم.
بله خدمتون هست که نمیشون نگفتن، و اگر قبول نکنن که خدا ساقش رو نشون میده، خب جز عقلا نیستن، چون برای بله. شنیدیم آقای قنیمان گفت که هر کس این حرف رو بزنه عاقل از این حرفا بله. نمیزنه. بله شما دیگه به هر حال چون جزء عقلا نیستی طبق چیز نباید این حرفا رو بزنه. ولی خب دیگه نمیشه روایت منکر شد. چجور میخوان حرف ابن تیمیه رو بپوشونن؟ چجور میخوان حرف ابن قیم و اینها رو بپوشونن؟ همشون گفتن و بن باز گفت که هر کس اینها رو تعویل ببره جزء معطله است، جزء جهمیه است، نمیدونم چی هست و چی هست که احکامش رو خوند. حالا بریم سراغ علمای اهل سنت و صحابه که ببینیم اینها چه تأویلاتی بردن. آقای نووی رو من اولین نفر رو نشون میدم. نووی از بزرگان اهل سنت و شافعی هست که خدمتتون عرض کنم و بزرگترین فقیه شافعی هم هست. صحیح مسلم با شرح نووی جلد شماره 3 اشعری مذهب هست ایشون، چاپ دوم، چاپ 1414 و 1994 در مؤسسه قرطبه در مصر، این کتاب چاپ شده. صفحه شماره 34 از این جلد کتاب الایمان باب شماره 81 همون روایت صحیح مسلم بالا هست که ساقش خداوند برهنه میکنه و مردم میشناسن و سوال میکنه که آیا بین شما و خداوند علامتی هست که بشناسید؟ میگن بله و خداوند کشف میکنه انساقین فیکشف انساقین، پای خودش رو برهنه میکنه و ایشون توضیح میده. آقای نووی میگه مقصود، میگه این دو جور خونده شده، گاهی یکشف و گاهی یکشف، هم به صورت معلوم خونده شده هم به صورت مجهول خونده شده. میگه هر دو هم صحیحه. و فسر ابن عباس، ابن عباس صحابی تفسیر کرده، ابن عباسی که به هر حال حبر الامه هست، مفسر القرآن هست و خود پیغمبر به قول شما دعا کرده که ایشون تفسیر یاد بگیره و شاگرد امیرالمومنین، شاگرد پیغمبره ایشون. و جمهور اهل لغه و غریب الحدیث، جمهور اهل لغت و جمهور غریب الحدیث این رو تأویل بردن که مقصود از ساق در اینجا شدت هست، یعنی اوج گرفتاری، اوج وحشت در قیامت. ایکشف و انشده، خداوند از شدت میکاهد و شدت رو کم میکنه و از امری که بسیار ترسناک هست. میگه این در بین عرب به هر حال ضرب المثل هست که میخوان این رو بگن، میگن قامت الحرب انساق، جنگ از اون شدت خودش کاسته شد، یا به هر حال بگیم برعکس، بگیم که به هر حال جنگ به اوج خودش رسید، به اوج شدت خودش رسید. میگه و اصله ان الانسان اذا وقع في امر شديد شم رسائده و كشف عن ساقه. میگه خدای انسان ها وقتی میخوان یک کار مهم رو انجام بدن چی کار میخوان بکنن؟ اول دستاشونو مثلا آستین دستاشون عقب میزنن، ساق پای خودشون رو عقب میزنن و به هر حال شروع میکنن به کار کردن، یک کاری مهم میخوان انجام بدن، گل مثلا میخوان لغت کنن یا هر کار دیگه ای، به هر حال این کار میخوان انجام بدن و میخوان ثابت کنن این کار مهمیه. بله، یا مثلا دعوا میخوان بکنن، آستیناشون رو به هر حال عقب میزنن، پاشون رو به هر حال، ساق پاشون هم شلوارشون هم بالا میکشند و بریم دعوا. قاضی عیازم گفته مراد از ساق در اینجا هنا نورون عظیم، یوم یکشف عن ساقین، یکشف عن ساقین، یوم یکشف عن ساقین، یعنی یکشف عن نور عظیم، نور عظیمی انسان ها در روز قیامت میبینن و به وسیله این نور عظیم و نوری که میبینن یه خورده دلشون آرام میگیرن، یه خورده سختی قیامت براشون آسان‌تر میشه. این علمای اهل سنت، این ابن عباس است، این جمهور اهل لغت است، این جمهور غریب الحدیث است و این آقای نووی هست که به قول آقای غنیمان دیگه عاقل نیست که همچین حرفایی میزنه. ابن عباس اگر عاقل بود همچین حرفایی نمیزد. ابن عباس از معطل است، از جهمیه است و اهل بدعت است، همونطور که ابن باز گفته بود. بعضی هم گفتن معناه کشف الخوف و ازالت رعب انهم، خدا خوف و رعب رو از مردم در روز قیامت بعد از اون شدتی که میگیره از اینها ازاله میکنه، رفع میکنه و قلب اینها از ترس به هر حال خالی میشه و مطمئن میشه. این ذالک و یتجلی لهم فیخرون سجدا. اینم حرف آقای خدمتتون عرض کنم آقای نووی، محی الدین نووی، عالم بزرگ اهل سنت. حالا روایت هم از منابع اهل سنت از صحابه داریم که این رو تأویل بردن که نام دیگه اهل بدعت بودن. صحابه کجا بودن؟ اینا همه اهل بدعتن. ادحاف الخیر المهره به زوائد المساند العشره یا عشره، آقای خدمتتون عرض کنم امام احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل بوصری نوشتن، کتاب رو متوفای 840 هست، مکتبة الرشد ریاض عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده، با دو نفر از بزرگان وهابی هم تحقیق کردن کتاب رو، چاپ اول، چاپ 1419-1998 در ریاض هم چاپ شده دیگه، همه مشخصاتش بینندگان عزیز دیدن. صفحه شماره 183 تفسیر سوره نور از ابو یعلای موسلی نقل میکن، از فلانی عن ابی برده عن ابیه رضی الله عنه. ابی برده از پدرش، که حالا این پدرش خدمتتون عرض کنم قیس ابن، حالا من اسمشو یادداشت کرده بودم، عبدالله ابن قیس اشعری، عبدالله ابن قیس اشعری هست و البته بعضی هم اینو گفتن که این ابو برده ابو موسی اشعری هست، ولی تو این سند همون عبدالله ابن قیس اشعری هست، برای فرقی نمی کنه، صحابه هست دیگه از اینهای. از پیغمبر نقل میکنه که یوم یکشف عن ساقین قال عن نور عظیم، خدا از یک نور عظیمی پرده برمی‌داره. نوری خیلی عظیمی هست که دیگه هر حال الله چقدر عظیم هست دیگه خودشون میدونن. به هر حال این صحابی هست، از پیغمبر نقل کرده و پیغمبر در اینجا آیه رو تأویل برده. هازا اسناد رواته ثقات، این روایتی است که تمام راویانش هم ثقه هستند. حالا برگردیم به حرف آقای ابن باس. میگه هر کس این روایت رو تأویل ببره، از جهمیه است، از معتزله است، از اهل بدعت و اهل سنت از اونها بیزار هستن، اهل سنت اونها از این حرفا برحذر میدارن. خب پیغمبر از اهل بدعت؟ آیون سلفی، آیا پیغمبر از اهل سنت بود یا از اهل بدعت بود؟ از اهل سنتی که شما میگید قطعا نبوده، از اهل بدعت هم که نمیتونید بگی بوده، پیغمبر بوده، پیغمبر خداست. صحابه ای که اینو نقل کردن اینا همه بدعت گذار بودن، روایت هم که سندش صحیحه، نمیتونید کارش بکنید. و آقای قنیمانی که میگفتی هر کس این حرفا رو بزنه عاقل نیست و ما باید خدمتتون عرض کنم اینها رو منزه کنیم، کلام عقلا رو و کلام پیغمبر رو از این اینو روایت رو چیکار می‌خواید بکنید؟ سندش صحیحه و پیغمبر بزرگوار اسلام یوم یکشف عن ساقین رو نور عظیم تعویل برده. آیا صفات رو از معطله است، صفات رو تعطیل کرده؟ آیا از اهل بدعته؟ اینم روایتی از منابع اهل سنت با سند صحیح. روایتی دیگه ای رو که خود علمای وهابی هم گفتن سندش صحیحه، از ابن عباس در کتاب القواسم، العواسم والقواسم، العواسم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، نویسنده آقای محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی هست، متوفای 840، که آقای شعیب الارنعوت وهابی این کتاب رو تحقیق کرده که همین چند وقت پیش به هر حال ایشون هم به درک واصل شدن. جلد شماره 8 مؤسسه الرساله بیروت چاپ کرده، چاپ دو، چاپ سوم، چاپ 1415-1994. خدمتتون عرض کنم صفحه 340 بحث روایت صحیح بخاری رو آقای وزیر الیمانی نقل کرده و مطرح کرده اینجا و بعدشون توضیحاتی میده که حالا انشالله این من رو از زبان خود اسماعیلی نشون خواهم داد. تا در صفحه 341 حالا مطالب متعدد اینجا گفته، روایت رو از ابن عباس نقل میکنه که ان ابن عباس انه قرأ یوم تکشف عن ساقین، آیه رو یکشفو نمیخوان، تکشفو میخوان، یرید القیامه و الساعه و شدتها. مقصود این چین هست و شدتها یعنی چی؟ مقصود از این که خداوند کشف میکنه انساق یعنی در روز قیامت، در روز ساعت، از مرحال منظور این هست که قیامت میشه اصلا، مقصود روز قیامته، مقصود سختی ها و شدت روز قیامت هست. خب ایشون تأویل برده، قلت و هازا سند صحیح، سند این هم صحیحه، ابن عباس صحابی اهل بدعت، ابن عباس صحابی از معطله، ابن عباس صحابی از جهمیه، از معتزله و عاقل هم نیستم چنین حرفای رو میزنه دیگه. اینم حرفای آقایون وهابی و اینم سند صحیح از ابن عباس صحابی که ساق رو اینجا معنای شدت و روز قیامت تأویل برده. خدمتتون است.
خیلی ممنونم از شما. دیدیم تأویل هم وجود داره برای این روایت، از خود صحابه هم نقل شده، حداقل از دو نفر از صحابه. و حالا هر آنچه که وهابی ها و سلفی ها بر ضد اهل تأویل از جمله در مورد همین روایت میگن، باید در مورد صحابه و در مورد خود پیامبر هم بگن که چرا اونها هم تأویل کردن. یعنی دیدیم که اصلا تأویل موافق دیدگاه پیامبر و حتی صحابه هم هست، اما سلفی ها اینجا مخالفت میکنن با دیدگاه پیامبر و صحابه و میگن تأویل درست نیست و جائز نیست. حالا چون کلیپ قبلی از همین شبکه های وهابی بود و ادعای خندار رو مطرح کردن که گفتن ما نداریم چنین روایتی و چنین اعتقادی نداریم، از خود همون شبکه ها ببینیم که چطور وقتی به این آیه و به امثال این روایات میرسن چه دیدگاهی دارن و چطور اون رو تفسیر میکنن.
خدا بنها میگوید حل بینکم و بینه آیه، بین شما و اون خدایی که داریم میگین یک علامتی هست که بخواین اظهارش بکنین که شما دقیق خدا رو بشناسین، علامت بدین. در دنیا به شما گفته شده، خبر به شما داده شده، علامت بگین چه علامتی هست که در جواب میگن نعم ما علائمی هست که اون رو میشناسیم و اون علامت بحث آشکار شدن ساقی که لایق ذات اقدس خداوند عز و جل است. اونطوری که میگم لایق ذات خدا است، چگونه است ما نمیدونیم. فیکشف عن ساق، اونجا هست که خداوند عز و جل ساق خیش را آشکار میکند. فیکشف عن ساق فلا یبقى من کان یسجد لله من تلقاء نفسه، کلیه کسانی که سجده خالصانه برای خدا میکردن به سجده میروند.
خب اینا هم از همون شبکه هایی که ادعایی کردن، گفتن ما چنین روایتی نداریم، چنین دیدگاهی نداریم. میگن بله خداوند ساق داره، اما ساقی که لایق ذات او هست. و وقتی ساق دیگه حقیقی شد، حالا چه لایق ذات خداوند باشد یا چه نباشد فرقی نمی کنه، در نتیجه تجسیم هست، نتیجه تشبیه هست. حتی اگر خود سلفی ها کما که اینطور هم هستن میگن ما قائل به جسمانیت نیستیم، ما قائل به تشبیه نیستیم، رد هم میکنند، اما خب نتیجه کلامشون همین هست. وقتی ساقی که حقیقی باشه شما برای خداوند متصور بشید، چه لایق ذات خداوند باشد چه لایق ذات خداوند نباشد، این مهم نیست. مهم این هست که ساق خداوند حقیقی هست و واقعا وجود داره. در خدمتون هستیم، اگر نکاتی هست به اختصار بفرمایید که انشالله بتونیم کلیپ بعدی رو هم با هم ببینیم.
بله خدمتتون هست که من یکی دو تا از علمای اهل سنت که تعویلات رو از زبان صحابه نشون دادن نشون دادم. آقای ابن کثیر هست، شاگرد ابن تیمیه و قطعا از سلفی هاست دیگه، حرف ایشون رو خیلی قبول دارن. تفسیر القرآن العظیم که به هر حال یکی از بهترین تفاسیر سلفی هاست و خیلی قبول دارن این تفسیر رو، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر جلد شماره 8 دارالطیبه ریاض عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده که دیگه چاپ اولش در سال 1418 بوده و چاپ دومش در سال 1420. این مشخصات چاپش ما هرچی امروز خوندیم اکثرا از برحال چاپ خود عربستان هم بود. همین آیه رو میاره، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، این آیه رو میاره و توضیح میده که یعنی یوم القیامه و ما یکون فیه من الاحوال و الزلازل و البلاء و الامتحان و امور العظام. این آقا شاگرد ابن تیمیه است، اما آیه رو اینجوری تعویل میبره. مقصود یعنی یکشف عن ساق یعنی چی؟ یعنی روز قیامت و اون روزی که بسیار در اون روز ترس ها وجود داره، زلزله ها وجود داره، بلاها وجود داره، امتحان ها وجود داره و امور بسیار سنگینی که در اون روز وجود داره. بعد روایت رو از بخاری نقل میکنه و بعد سخن ابن عباس رو، ان اکرمه ان ابن عباس یوم یکشف عن ساق هو یوم کرب و شده، مقصود یعنی روز گرفتاری و روز شدت و سختی هست. این روایت ابن جریر نقل کرده و باز روایت بعدی از عبدالله ابن مسعود یا ابن عباس که میگه خود ابن جریر شک کرده که یوم یکشف عن ساق یعنی این امر عظیمه. و باز روایت بعدی از مجاهد نقل میکنه که مجاهد یوم یکشف عن ساق یعنی شدت الامر. از باز از ابن عباس هی اول ساعت تکون فی اولین ساعت روز قیامت. باز از مجاهد شدت الامر مقصود هست. باز از ابن عباس هو الامر الشدید المفزع من الهول یوم القیامه، روز سخت و ترسناکه که روز قیامت باشه. باز روایت بعدی همون از ابو برده رو که خوندیم، ابو برده ابن ابی موسی اشعری هست، ایشون اینجوری آورده، سند رو کامل تر آورده. ان ابی برده دیگه عبدالله ابن قیس اشعری نیست،
بله.
ابی موسی اشعری هست، از پدرش از رسول خدا که یوم یکشف عن ساق عن نور عظیم یخرون له سجدا، مقصود یعنی به حال نور عظیمی که خداوند در اون روز به مسلمان ها و مؤمنین نشون میدن و همه در برابرش سجده میکنن. این هم برحال مطالبی که آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه، شاگرد ابن تیمیه حرانی از زبان صحابه و تابعین نقل میکنن. آیا همه اینها اهل بدعت بودن؟ صحابه و تابعین اهل بدعتن؟ اگر هستن که دیگه برحال نظر شماست. آیا همه اینها از معطله و جهمیه بودن؟ هیچ کدوم اینها عقل نداشتن؟ دیگه هر حال قضاوت با خود سلفی ها خدمتتون هستیم. باز البته هست از زبان بقیه اینا رو خدمتتون نشون خواهم داد.
ان شاء الله ممنونیم و سپاسگزاریم. طبعا قضاوت با شما بینندگان عزیز و قضاوت با اهل حق و تحقیق. کلیپ پایانی رو هم از یکی از دعوتگران و مبلغان مشهور سلفی مصر در مورد همین روایت و همین صفت طبق گمان اونها ببینیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
فيأتيهم الجبار في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء، الأنبياء ينقش معاه يعني، يقول أنت ربنا؟ فيقول هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه بها؟ يقول لهم آه يعني أنا ربكم، لكن هو أنتم منكم منه علامة يعني معلمينه بها؟ إذا ظهرت هذه العلامة عرفتم أن هذا ربكم؟ فيقولون نعم الساق، الساق. فيكشف عن ساق، فيكشف الجبار عن ساق. ودي آية طبعا، هذا كلام واضح جدا في إثبات صفة الساق لله رب العالمين. يعني الآية اللي في سورة القلم يوم يكشف عن ساق يقولوا آه فيها قولان، وقد يكون هذه الساق الشدة كما ورد عن فلان من الصحابة، وإن لم يثبت هذا عن كثير منهم يحاولوا يطلعوا منها الجماعة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، لكن كيف يطلعوا من هذه؟ والنبي يقول فيكشف الجبار عن ساقه.
خب اینم از آقای مازن از سرساوی، سلفی مصری مشهور که بعضی از کتابها رو هم تحقیق میکنه. ایشون نظرشون رو گفتن که همون نظر وهابی ها و سلفیت در طول تاریخ، نظر سلفی ها این بوده و اهل حدیث الان هم همین هست نظرشون، و دیدیم در طرف دیگه خود پیامبر و صحابه هم نظرشون چیز دیگری است و اهل تأویل بودن، اما ایشون اومدن و اشاعره رو و اهل تأویل رو کلا رد کردن. طبیعتا دیگه همونطور که عرض کردم قضاوت با شما بینندگان عزیز ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. و تماس اول علی آقای از زاهدان از برادران اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقای بزرگوار از زاهدان بفرمایید، در خدمتتون هستم. علی آقای از زاهدان سلام علیکم و رحمت الله. حالا ظاهرا صدای ما رو ندارن یا تماسشون قطع شده، اگر مجددا وصل بشن در خدمتشون خواهیم بود. جناب آلیپور از شهر کرد سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید.
وقت ما یه چند وقت پیش این مشهد اسلامی بودیم، بعد شیعه شدیم. بعد یه روز قدیر بود در شبکه کرمه آقای هاشمی صحبت میکرد، میگفت که حضرت علی هیچ سندی نداره که حضرت علی اون روز جهش گرفته باشه، یا خود اهل بیت امام صادق
بله.
یا حسن، هیچ چیزی سندی نیست. شیعه ها بیان سند تحقیل ما بدن که امام حسنی، امام حسینی یک بار این حرف ها زده باشن که مثلا حضرت علی این روز جهش گرفته یا نذاشتنش خلیفه بشه. و امانا که تازه شیعه شدیم زیاد خبری نداریم. حالا میخواستم ببینیم این چقدر واقعیت داره که حضرت علی خودش اصلا نگفت این چیزا را.
بله، سوالتون فقط همین هست جناب علیپور عزیز؟
بعد یه سوال دیگه هم داشتیم.
بفرمایید.
آقای سنی بود، دانشمند سنی بود، در این فضای مجازی میگفت که این آیاتی که قرآن برای کشتار مثلا مشکین گفته، اینا زمان عمر ابن الخطاب به قرآن اضافه شده و حرف خود قرآن نیست. فقط نمیدونم چقدر واقعیت داره و اصلا روایاتی که مثلا خود قرآن آیاتا گفته اصلا واقعا خود قرآن گفته این نارا یا اضافه شده، چجوریه جریانش؟
بسیار انشاءالله پاسختون رو دریافت خواهی کرد دقایق دیگه. تشکر میکنیم از شما جناب علیپور بزرگوار که با برنامه خودتون تماس گرفتید. مستقیم بریم سوال سراغ دو سوالی که مطرح شد. سوال اول که حالا در موردش اتفاقا خیلی ما بحث کردیم و اتفاقا قدیر امسال و قدیر سال گذشته هم جناب علیپور بزرگوار ما در مورد همین سوال شما به صورت خاص مفصل بحث کردیم، انشالله الان به اختصار توضیحی بفرمایید استاد عزیزان بزرگوار تا سراغ سوال بعدیشون هم بریم.
خب آقای ایشون که نام بردن از این شبکه وهابی، خب متاسفانه اهل تحقیق نیست.
بله.
اگر اهل تحقیق بود این همه روایت در منابع اهل سنت و در منابع شیعه که قدیر عید هست رو میدید و این ادعای گزاف رو مطرح نمی کرد. من یکی دو تا روایت خیلی سریع خدمتتون نشون میدم. کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، شیخ الطائفه، یکی از بهترین کتاب های برحال حدیثی شیعه است مصباح المتهجد، که بیشتر مباحث زیارات و اینا در ادعیه و زیارات مطرح شده. چاپ اول چاپ 1418 در دارالمؤسسه عالمی بیروت این کتاب چاپ شده. صفحه شماره 523 خطبه امیرالمومنین در روز عید قدیر رو نشون نقل میکنه با سند خودش از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، که تعداد از شیعیان هم اون روز خدمت ایشون بودند و مسائل اتفاق افتاد تا اینکه امام علیه السلام نقل میکنه از امام زین العابدین از حدثنی ابی الحسین قال اتفق فی بعض سنه امیر المؤمنین الجمعه والقدیم. در بعض از سالها
روز جمعه و روز غدیر با هم در یک روز بوده، در یک روز اتفاق افتاده. امیرالمؤمنین روی منبر رفت، 5 ساعت از روز گذشته بود اون روز. به هر حال فصعد المنبر على 5 ساعات من نهار. خیلی خطبه مفصل است، الحمدلله الذي جعل الحمد من غير حاجه من، تا در صفحه 525 امیرالمؤمنین این مطلب رو میفرمایند: ثم ان الله تعالی جمع لكم معشر المؤمنین في هذا اليوم ایدین عظیمتین کبیرین، عظیمین کبیرین. خداوند برای شما مؤمنین در این روز دو تا عید رو جمع کرده، دو تا عید بزرگ و عظیم رو، که لا یقوم احدهما الا بصاحبه، تا مطالب متعددی که امام در این باره میفرماید: ان هذا یوم عظیم الشان فیه وقع الفرج و رفع الدرج و وضحت الحجج و هو یوم الایضاح والافصاح و مطالب متعددی که به هر حال امام در این درباره روز عید غدیر میفرمایند. خب این امیرالمومنین عید نگرفته اینها رو؟ چشماتون رو باز کنید که امیرالمومنین از عید غدیر به عنوان عید بزرگ یاد میکنه. باز خدمتتون عرض کنم، من یک روایت دیگه در خصال شیخ صدوق آمده، کتاب خصال شیخ صدوق با سند صحیح نقل شده. کتاب خصال چاپ جامعه مدرسین در سال 1403 چاپ شده. این کتاب صفحه شماره 394، حدیث شماره 101 از امام صادق علیه السلام که میگه: السبت لنا والاحد لشیعتنا والاثنین لاعدائنا، تا بحث میرسه به عید غدیر و یوم الغدیر افضل الاعیاد. عید غدیر بهترین عید هاست و اون روز 18 ذی‌الحجه است که روز جمعه هم بوده است. اینم خدمتتون عرض کنم روایت صحیح در منابع شیعه، سندش صحیحه، از ابن ابی عمر، از خبر حال ابن ابی عمر مصلاتش قابل قبول هست برای ما، از امام صادق میگه بهترین عید هاست. از این دست روایت در منابع شیعه فراوان هست. اونهایی که نمیتونن ببینن، به هر حال چشماشونو ببندن، هی داد بزنن که امیرالمومنین عید نگرفته، امام صادق عید نگرفته، امام کاظم عید نگرفته، همه ائمه ما بلا استثناء عید غدیر رو عید گرفتن. و روایت صحیح و صریحی که از امام هادی علیه السلام، از امام حسن عسکری، از امام هادی علیه السلام که در روز عید غدیر امام هادی علیه السلام در نجف اشرف حضور داشتن و اون به هر حال زیارتنامه مشهور غدیریه رو خوندن، که واقعا یکی از بهترین زیارتنامه های ماست که هر زمان انسان این رو با توجه بخونه محاله که اشکش در نیاد و گریه نکنه، و چه فضائلی رو کنجا امام هادی علیه السلام در باب درباره امیرالمومنین نقل میکنه. خب اینها رو ببینید، از اینها غافل نشید. و من توصیه میکنم شیعیان عزیز، به خصوص سامرا و اونجا که رفتن سامرا، این زیارت قدیریه رو از زبان امام هادی بخونن، خیلی لذت بخش است. در کنار مزجع اون حضرت ان شاءالله توفیق بده خداوند به همه ما که هر سال سال چند بار این زیارت رو ان شاءالله در کنیم.
ان شاءالله که خداوند روزی همه ما کنه، زیارت عتبات معصومین علیهم السلام رو، زیارت مزجع نورانی تمامی اهل بیت، اونهایی که واقعا ما توانش رو داریم و امکانش برای ما هست، انشاءالله که اونجا بتونیم حضور پیدا کنیم و زیارت کنیم اهل بیت علیهم السلام رو. اما سوال دیگری که ایشون بهش اشاره داشتن، گفتن برخی از آیات قتال رو، حالا برخی افراد ادعا کردن اینطور که برخی آیات قتال که در قرآن هست اینها در زمان مثلا خلیفه دوم وارد قرآن شده و جزء قرآن نبوده، یعنی یک چیزهایی که جزء قرآن نبوده داخل در قرآن شده. حالا در مورد هم اگر یک توضیحی.
حالا به هر حال نظر شیعه این نیست، شیعه همچین چیزی رو قبول نداره. از نظر شیعه به هر حال این قرآنی که الان در اختیار ماست دقیقا همون قرآن پیغمبر هست، نه حرف اضافه شده و نه حرف کم شده. حالا نظرات مخالف موجود هست هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت، کسانی هستن مثل عبدالله ابن مسعود که خیلی از سوره ها رو جز قرآن نمیدونستن، عمر ابن خطاب خیلی از سوره ها رو جز قرآن میدونست، سوره ها دو تا سوره اضافه میدونست که جز قرآن هست ولی خب نتونست وارد قرآن بکنه، و خدمتتون عرض کنم بعض از آیات رو معتقد بود که جز قرآن هست ولی الان در قرآن ما نیست. اینا مخالف و موافق، و حتی روایت رضا کبیر که از زبان عایشه نقل شده که جز قرآن بود ولی بزغاله اون رو خورد، دیگه مخالف و موافق در این باره بسیار زیاد هست. ولی نظرش ما حداقل در این اصل این هست که قرآن ما همون قرآن است که بر پیغمبر نازل شده، نه کم شده و نه زیاد شده.
حالا من دلیل نمیبینم که خلیفه دوم اصلا توانایی اینو داشته باشه که آیه ای رو وارد قرآن بکنه. خود خداوند قول داده که قرآن را از تحریف حفظ میکنه و اصلا سواد حالا داشته یا نداشته که بتونه این رو وارد قرآن بکنه باز خودش جای بحث داره. و آیات جهادی که در قرآن هست همون فصاحت رو داره که دیگر آیات داره و اون آیاتی که ایشون میخواست وارد قرآن بکنه مثل آیه برحال از شیخ و شیخ ازازنه یا فرج موها البتتن، خب اون دیگه واضحه که اصلا کلام الهی نیست، نه بلاغت داره نه فصاحت داره، واضحه که جز قرآن نیست و وارد قرآن هم نشد و هیچ کم از نه زید ابن ثابت ازش پذیرفت نه کعب الاحبار ابی ابن کعب ازش پذیرفت. و ولی این آیاتی که آیات جهاد همه جز قرآن هستن و جهاد یکی از اصول مسلم همه مسلمان هاست و هممون قبول داریم و هممون به حال بهش اعتقاد داریم و یک آیه و دو آیه هم در قرآن نیست.
بله، خیلی متشکریم از شما سادی عزانی عزیز. به پایان برنامه یهوابیت امشب رسیدیم، ان شاءالله که مطالب رو تونسته باشیم خوب انتقال بدیم به شما بینندگان عزیز و شما هم نهایت استفاده رو برده باشید. ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود در برنامه‌های بعد با مطالب جدید و روایات و اقوال و کلیپ‌های جدید. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضا، یا حیدر یا